أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في الإشارة إلى إثبات القدرة القدسية. اعلم أن مبدأ العلوم كلها من عالم القدس، لكن الاستعدادات للنفوس متفاوتة، وعند تمام الاستعداد لا فرق في الإفاظة بين الأوليات والسماوية. فحال الإنسان في إدراك الأوليات كحاله بعد التفتن للحدود الوسطى في إدراك النظريات أنها كأنها تحصل لا بسبب، ووجود الشيء بلا سبب محال، لكن السبب قد يكون ظاهرا مكشوفا وقد يكون باطنا مستورا. والملغي للعلوم على النفوس المستعدة هو بالحقيقة سبب مستور عن الحواس، ومعلم شديد القضاء بالأفق الأعلى، وفعله بالنفوس في غاوية الخفاء، ولكن قد يبرز من الباطن إلى الظاهر، وقد يبرز من مكمن الغيب إلى عالم الشهادة. والأول كمال الأنبياء، والثاني كمال الأولياء عليهم السلام أجمعين. فصل 19 همونطوری که در نوبت قبل اشاره شد به بعضی از توضیحات مقدماتی دون اشاره شد، اشاره‌ای در اثبات قوه قدسی است که اثبات قوه قدسی یعنی یک قوه در نفس است که میتواند بدون معلم بشری مسائل رو درک کنه. و مهم این که قوه قدسیه به عنوان مبدأ قابلی وحی الهی مطرح است. در این فرمایشاتی که مرحوم صدرالمتعالین دارن الان اصولی رو در این فصل بیان میکنن که باید به اینها توجه کامل بشه. اصل اول این است که اعلم ان مبدأ العلوم کلها من عالم القدس. این مبدأ همون مصدر میمی است، یعنی ابتدا و آغاز علوم، نه اصل علوم. مبدأ معنای اصل نیست، مبدأ معنای مصدر میمی یعنی ابتدا و آغاز علوم. ان مبدأ العلوم یعنی ابتدا و آغاز علوم. علوم چه حصولی چه حضوری، چه بدیهی چه نظری، امر وجودی است. این یه مقدمه، یعنی با دو مقدمه یه اصلی رو ثابت میکنه. مقدمه اول پس این شد که علوم چه حصولی چه حضوری، چه بدیهی چه نظری، امر وجود است. مقدمه دوم این است که هر وجودی از مبدأ متعالی است، پس جمیع علوم از مبدأ متعالی است. لذا فرمود ان مبدأ العلوم کلها من عالم القدس. چرا؟ چون علوم امر وجودی است و امر وجودی از مبدأ متعالی است، پس علوم از مبدأ متعالی است. از آن به ابتدا و آغاز همه علوم از اونجاست. فرق نمی کنه علوم اصولی باشه یا حضوری، بدیهی باشه یا نظری، اولیات باشه یا از سوانی و مانند اون. پس این یعنی حرف دوم. این راجع به مبدا فاعلی علوم. اما راجع به مبدا قابلی علوم، لکن الاستعدادات للنفوس متفاوته. مبدا قابلی علوم که نفوس انسانی است، این به لحاظ استعدادهای دریافت متفاوت است، یکسان نیست. و این تفاوت این دریافت ها هم بسیار عجیب است که در این دریافت ها بعضی ها در 60-70 سال عمرشون شاید مجموعاً چند تا مسئله نتونن درک کنن، اما بعضی ها به چه عظمتی میرسن که خود میشوند بحر العلوم. این که به بعضی لقب بحر العلوم دادن، این نه این که بحر العلوم یعنی دریایی از علم، این که نیست منظور. این که میگن بحر العلوم یعنی اینها به یک مرتبه و درجه رسیدن که دیگر قواسن، یعنی توانایی قواسی دارن. بحر علوم نظیر این که میفهمه که دریای از آب، دریای از آب بالاخره یه محدودیتی داره و این ممکن اگه دوباره باران نیاد این تبدیل بشه به دریاچه و بعدم باز خشکسالی بشه، دریاچه هم تبدیل بشه به باتلاق و خلاصه دیگه چیزی نباشه. اما حرف این نیست. این که مثلا بفرمان که یک انباریست از جواهر، این یه حرفه. یه وقت بگن که نه، انباری از جواهر نیست، بلکه خود قواس جواهر است. انبار جواهر هم براخره هر جورت تمام میشه، اما اونی که قواس جواهره، اونی که قواس دریاست، این دیگه انبار که نیست، خود شده اون چشمه جوشان. بحر العلوم یعنی اون قواس علوم، اون شده حکمت جوشان. خلاصه این ها تفاوت در این هست. پس حرف دوم درباره مبدا قابلی است که این استعدادها برای نفوذ متفاوت است. حرف سوم، و این در تمام الاستعداد لا فرق فی الافاضه فی الاولیات و سبانی. وقتی این استعداد به حد نصاب رسید، فرقی در افاضه نیست که حالا اولیات افاضه بشه یا سبانی. اولیات این اون بدیهیاتی که انسان داره، همون بدیهی هم افاضه است، بعد اون سوانی و نظریات هم افاضه است. اینجوری نیست کسی بگه که بالاخره ما در اون مسائل نظری که باید صغرا و کبرا و نتیجه ای داشته باشه اونا افاضه الهی است، اما این اولیات و بدیهیات رو داریم. اینجور که نیست. میفرماد و عند تمام الاستعداد، یعنی وقتی استعداد به حد نصاب رسید، لا فرق فی الافاضه بین الاولیات و سوانی. هم اون افاضه است، همین افاضه، هم اولیات رو خدا افاضه میکنه، همون استدلال و سوانی و نظریات رو خدا افاضه
میکنه.
و عند تمام الاستعداد لا فرق فی الافاضه بین الابنه. اضافه است، اضافه اضافه است، افاضه. فحال خب پس بنابراین حالا که این سه مطلب معلوم شد، فحال الانسانه فی ادراک الاولیات که حالی بعد تفنن للحدود الوسطا فی ادراک النظریات. پس بنابراین هم اولیات افاضه الهی است، هم سبانی و نظریات افاضه الهی است. حال انسان در درک اولیات مثل حال انسان است در اون سبانی و نظریات. این حال انسان مثل اون است، یعنی که این اونجا هم انسان صرفا مبدع قابلی است، اینجا هم انسان صرفا مبدع قابلی است، اونجا هم افاضه است، اینجا هم افاضه است از اون سو. ولی حقا انفاضه منت خود سه صبر، این صبر مطلقا چه اولیات چه نظریه، که حالگی بعد تفنن للحدود الوسطا فی ادراک نظریات. خب شما اگه بخواید نظریات رو به دست بیارید، اونجا لازمش این است که باید در حد وسطها شما تفتن داشته باشید، بتونید این صغرا را با اون کبرا با هم جمع کنید، حد وسط به دست بیارید و از اون نتیجه بگیرید. خب وقتی نتیجه میگیرید، اون نتیجه چیزیست که افاضه از عالم قدس است، که این که در ابتداییات و بدیاتم همین کنید. بعد تفتنه للحدود الوسطا فی ادراک نظریات فی انها، که انها تحصل و بلا سبب، یعنی اگر بخواد اینها مثل او مثلا نباشه، از اون جهت که این حاصل شده بلا سبب به حالون که و وجود و شیء بلا سبب محالون، وجود شیء بلا سبب محالون، پس حتما سببی است، پس حتما سببی است که این سبب همون معلم است و خود انسان هم معلم نیست، معلم غیر است. اینه که دیروز عرض کردیم در بحث معرفت شناسی از دیدگاه قرآن کریم نسبت به رکن چهارم که معلم است، اصرار زیاد و توجه تام شده که این بی سبب نمیشه، حتما معلم است که سبب است، و این معلم هم به خود انسان است. انسان چون ثابت شد که انسان صرفا مبدع قابلی است دیگه، اینه ما اگر باورمون بیاد که انسان صرفا مبدع قابلی است، توحید اقتضا میکنه که انسان برسه به جا انسان صرفا مبدع قابلی است، غیر از قابلیت هیچی نداره، حالا اون که دریافت میکنه به فاضه فاعل میکنه. و وجود و شیء بلا سبب محالون، لکن حالا این سبب قد یکون ظاهرن مکشوفن و قد یکون باطنن مستورن. حالا اینی که معلمه، اینی که سببه، در بعضی از موارد این ظاهر است، در بعضی از مباطن، یعنی در بعضی از مباطن حتی او از ظاهر جلوه میکنه، در بعضی او از باطن جلوه میکنه. اونجا که او از ظاهر جلوه کرد مکشوف است، اونجا که باطن جلوه کرد مستور است. لکن از سبب قد یکون ظاهرن مکشوفن و قد یکون باطنن مستورن. و الملغی للعلوم على النفوس المستعده هو بالحقیقت سبب مستور عن الحواس. اونی که القا می کند، ملغی است برای علوم بر نفوس مستعده، چون این قید مستعد را آورد، نفس تا به حد استعدادش و حد تام نرسه علومی به او القا نمیشه. والملغی للعلوم على النفوس المستعده هو بالحقیقت سبب مستور عن الحواس. چیزی نیست که اون معلم را، اون سبب را انسان بتونه با حواس، با ادراکات حسی اون را حس کنه. اون چه که معلم است، معلم حقیقی ذات اقدس الهاست و گاهی مستقیم است که اون علوم لدنی نصیب کسی می شود، گاهی با واسطه است، این واسطه گاهی فرشته است که از او تعبیر میکنن به جبرائیل، که عنوان جبرائیل یعنی واسطه افاضه علوم به اذن الله. و قرآن کریم هم وقتی فرشته ها رو میخواد توصیف بکند، اون از اونا تعبیر میکنه بل ملغیات ذکر، ذکر القا میکنن، این ذکر همون علوم است، همون تقوی است، همون ایمان است. و گاهی هم بالاخره معلم از اون جهت که معلم است اون کار خدایی را می کند. معلم غیر خدا، چه فرشته چه مادون فرشته، هیچ یک از اینها در عرض معلمی خدا نیستن، در طول معلمی خدا هم نیستن. دو، چون اینجور نیست که بگم اول خدا معلم است بعد غیر خدا معلم، نه، معلمی غیر خدا چه فرشته چه غیر فرشته، اینا میشن مظهر معلمی خدا، مظهر بویند، بودی ندارن تا در عرض او باشن یا در طول او باشن، نمود او خواهند بود، چون در کل مسائل در وجودات در حقایق چیزی در عرض خدا راه ندارد، در طول خدا راه ندارد، چون هو الاول و الاخر دیگه در طول او چیزی ندارد، در عرض او چیزی فرض نداره. بله، اگر صفت کمالی برای غیری ثابت شد، غیر راه ندارد، پس صفت برای غیرم مطرح نیست، این میشه مظهر او، میشه مظهر اون حقیقت، نشانه اون حقیقت. چون در این مسئله غیر متناهی، خب بارا عرض شده در مسئله غیر متناهی اونجه که اهمیت داره اون عقبه کعودش همون تصورشه. اگر کسی بتونه تصور درست از غیر متناهی داشته باشه، در تصدیق دیگه مشکلی نیست، چون در بعضی از مسائل مشکل همون تصورشه. شما که غیر متناهی، در کنار غیر متناهی دیگه غیر متناهی راه نداره. چون مثلا شما بر یک میگید که خط غیر متناهی، خط غیر متناهی یعنی چه؟ یعنی اگر، حالا این را اگرچه بس مربوطه به اینجا نیست ولی در همه جا سرایت داره، مهمه ببینید، یه وقت شما میگید خطیست غیر متناهی، خط رو چی تعریف میکنید؟ میگید انتهای سطح دیگه، این که سطحه، این خطش، حالا مثلا چهار فرض چهار طرف باشه یا هرچه، این خط انتهای سطح میگه غیر متناهیست، یعنی انتهایی ندارد، یعنی دو تا خط در کنار هم فرض نداره، این خط شده غیر متناهی. یه وقت میگویید که سطح غیر متناهی، چون این سطح، این حجم که داره، این جسم سطح داره، وقتی سطح غیر متناهی یعنی یک، این که سطح این کتابه غیر متناهی که بود، یعنی در کنار او یک سطح دیگری که فرض نتونی که غیر متناهی است، جا برای سطح دیگه نمیذاره. چون اون اول اگه گفتی خط غیر متناهی است، یعنی خط دیگری اینجا دیگه جا نداره، دیگه فرض نداره. یه وقت میگید حجم جسم غیر متناهی، چون خط انتهای سطح دیگه، سطح انتهای حجم دیگه جسم. اگر گفتی جسم غیر متناهی یعنی یه جسم اینجا باشه یه جسم هم بغلش، فرض نداره، چون ما این جسم را غیر متناهی فرض کردیم. حالا در برزا فردست الا چی میگیم؟ میگیم وجود غیر متناهی، هستی غیر متناهی. هستی غیر متناهی یعنی چی؟ یعنی هستی دیگری، وجود دیگری در عرض او، در طول او دیگه فرض نداره، فرض نداره. اگر شما هستی دیگری رو در کنار او، حالا در عرض او یا در طول او فرض کردید، پس معلومه که شما اون غیر متناهی فرض نکردید، فرض شما غیر متناهی نداره. اگر خداوند سبحان معلم است و هستی او غیر متناهی است، دیگه معلم دیگری در عرض او در طول او که راه نداره، اگر او قادر است، اگر او حکیم است، اگر او شافی است و همه کمالات او و چون غیر متنایی است، شما قادر دیگری در عرض و طول او نمیتونید فرض کنید. بله، اگر عنوان قادر در جای دیگه اطلاق میشه به عنوان این که این مظهر او، مظهر او القادر است، عزت همینطور است، تمام کمالات وجود همینطور دیگه. حالا در اینجا مسئله معلمم هر همینه. حالا سبب قد یکون ظاهرا مکشوفا و قد یکون باطنا مستورا و ملغی للعلوم علی النفوس المستعده هو بالحقیقت سبب مستور عن الحواس و معلم شدید القوا بالافق الاعلا و فعله فی النفوس فی غایت الخفا. اون معلم گاهی از درون علوم را افاضه می کند، گاهی از بیرون افاضه می کند. یه نکته ای رو قبلنا یه جا بس عرض کرده بودیم خدمت شما، تا همین اواخر بود اونجا عرض کردیم که الان اینجا این بس باز اینجا مربوط جای حساسه، عرض کردیم اینجا جای عجله نیست، اینجا جای موندن و فهمیدن بیشتره. اونجا عرض شد که همونطوری که درباره قرآن خداوند سبحان قرآن را نازل کرد و این نزول به نوع تجلی است نه تجافی، چون نزول به نوع تجافی فقط در امور مادی است، در امور معنوی و ملکوتی اونجا نزول به نوع تجافی امکان نداره، بلکه به نوع تجلی است. فرقش چیه؟ نزول به نحو تجلی از او تعبیر میکنیم تو فارسی میگیم آویخت، نزول به نحو تجافی از او تعبیر میکنیم تو فارسی انداخت. انداخت و آویخت با هم فرق میکنه. قطره باران نازل میشه، از اون بالا میگن، نمیگن این قطره باران را آویختن، میگن ریختن. اون که تجلی است یعنی آویخت. آویخت یعنی چه؟ یعنی یه حقیقتی است که این متصل به یک اصل است. این حقیقتی که نازل شده به نوع تجلی یه حقیقتی است که به یک اصلی، به یک حقیقتی متصل، مثل یک تنابی که یه طرف تنابش دست اون مرکزشه، متصل به مرکزشه، یه طرفش هم آویختن میگن و اعتصمو به حبل الله، بگیرید این تناب رو ببینید میگن بالا قرآن حبل الله متینه، مثلا بگیرید و از این حقیقت برسید به اون واقعیه. اگر آویختنیست یعنی یک طرفش اینجاست، طرف دیگرش دست خداست. درباره قرآن کریم که بارا عرض کردیم درباره شناخت قرآن یه سری بحث‌های غیر از دستای علوم قرآن، اینا ما اینا رو در خیلی شاید 70 80 ساعت درباره قرآن بحث‌های داشتیم، حالا نه اثری از اون دست ما موند نه چیزی، بحث‌های خیلی عمیقی هم مطرح شده بود. اون 70 80 ساعت بس در قالب 3 تا سوال درباره قرآن مطرح شده بود و آن 3 تا سوال از یک کلمه قرآن نازل شده است، در این که شکی ندارید، در این شکی نیست، چون خودش فرمود انا انزلنا، خود قرآن نازل شده. 3 تا سوال ابتدایی مطرح است که 80 ساعت حرف می‌خواد. اون 3 تا سوال چیه؟ قرآن که نازل شده یقین داریم، یک، نازل شده از کجا نازل شده؟ حقیقت قرآن کجاست؟ 2. قرآن که نازل شده کیفیت نزولش چگونه است؟ تجلیست، تجافیست. این بس. سه، قرآن که نازل شده پس از یک مکمن غیبی، حالا لوح محفوظ است، کتاب مبین است، اندلاس، حالا این ها هر کدوم تعابیر خاص خودش، و می فرمایید به نوع تجلی نازل شده، برای چی نازل شده؟ سه تا سوال می شود. از کجا؟ به چه نوع؟ برای چی؟ از کردن این سه تا سوال حداقل 80 ساعت هست تا انسان بفهمیم برای چی. این درباره قرآن هست. در اون جلسه عرض کردیم که این اختصاصی به انسان نداره. اگر عالم را امیرالمومنین می‌فرماید سراسر عالم تجلی خداست و انسان هم یک عضوی از این عالمه، انسان هم تجلی خداست، یعنی نفس ناطقه انسانی را که خدا آفرید این را هم آویخ نینداخ، این را هم آبی. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان تجلی الهی است، نازل شده و نفخت و فیه من روحی، یک نوع نزول روح الهی است. این هم اینجور نیست که انداخته باشه، باران از بالا انداخته شد زمین دیگه، نگار به ابر که نره افتاد زمین دیگه. اما اینجور نیست. وقتی انسان نفسش آویختگی آویخته شده، یعنی اصلش با اصلش در ارتباط است، منقطع نیست. اون خدای حکیم که این انسان را آویخ، وقتی به او علم می آموزد، که معلم دیگه، وقتی به او علم می آموزد، چون این آویخته است و ارتباط با اصل دارد، گاهی از طریق درون او به او علم می آموزد، گاهی از طریق بیرون به او علم می آموزد. چون حقیقت او متصل به اونجاست دیگه، جدا از او که نیست، از اونجا چون حقیقتش متصل به دست خداست، خدا که بخواهد او را به پروراند علم به او بدهد، گاهی مستقیم از طریق درون او به او میدهد، گاهی از طریق بیرون به او علم میآموزد. حالا بیرون، حالا راه های گوناگونی که حالا ممکنه باشه خدا علم به او میدهد. پس اگر الانشون میفرماد این گاهی از درون، گاهی از بیرونی، این درون این مقدمه مطبی را حتما باید در نظر داشت. خدا از درون میدهد، این مقدمه مطبی تو باز نشه، هر طرف شعاری بالا منبری خواهد بود. خدا از درون میدهد، این درون یعنی چی؟ درونش متصل انسان آویخته است، انسان جدا که نیست. این چند تا جمله اصله که ما به ذهنمون آمد، این حاشیه اینجا یاد داشت کردیم. یکی این شده که نفس انسانی آویخته است، نه انداخته. دو، نفس انسانی به ملکوت متصل است، یعنی آویخته است، به ملکوت متصل است، به متن عالم متصل است. سه، این که درباره انسان ما الان میگیم آویخته است، این اختصاصی به انسان نداره. هیچ ذره تمام جهت از مبدا خودش منفصل نیست. شما یک ذره در عالم پیدا نمی کنید که این تمام جهت جدا شده باشه از اصل خودش. هر که فیض الهی است تجلی است، تجابی در فیض راه نداره. این چند تا اصل رو شما داشته باشید، بفربرانید، روش کار کنید، میبینید که به دوره حکمت متعالی است، به دوره حکمت، به دوره احسان. و اینها اصول است که انسان وقتی بره تو بحرش یه جان مستعدی داشته باشه، میبینید که خب خیلی حرفا، خیلی سوالات حل میشه، خیلی مسائل مطرح میشه.
واقعا از بیرون میاموزه میبینید که واقعا هم از درون میاموزه، بیرون یه مقدمات فرام قابلیت شد.
بله یه وقت است، نه این علم لدن نیست، حتی فرشته هم اونجا واسطه نیست، تو درون حقیقت متصل به اوست، از درون او. یه وقت نه از بیرون، حالا یه وقت از طریق فرشته است، یه وقت نه از طریق مظاهر دیگر الهی است. و معلم شدید القوا بالافق الاعلا و فعله فی النفوس فی غایت الخفا. که گفتیم اون معلم گاهی از درون علوم حفاظه میکند، گاهی از بیرون. حالا اینکه فعله فی النفوس، یعنی فعل اون معلم در این نفوس، فعل او که تعلیم اوست، او که معلمه بخواد تعلیم بده، این فی غایت الخفا است. ولیکن قد یبرز من الباطن الى الظاهر، گاهی بروزی دارد، یه ظهوری دارد. ولیکن قد یبرز من الباطن الى الظاهر و قد یبرز من مکمن الغیب الى الشهاده. این لا اگر لا یبرز نسخه دارید، این لا اضافه است، شما که ندارید لا اونجا. بله. و قد یبرز من مکمن الغیب الى عالم شاده. حالا ول اولو کل انبیا، که از درون افاضه می شوند، و ثانی کمال الاولیا علیه السلام اجمعین. اولیا از مشکات خاتم می گیرند، اما خود مشکات خاتم که دیگر از جایی نیست، اونجا جایی است که خداوند سبحان مستقیم اونجا را نور داده است. انبیا وحی که میگیرن مستقیم از خدا، اما اولیا که از انبیا میگیرن، به واسطه انبیا میگیرن. حالا برمون یه نمونه، مثلا همونیست که در اون مقدمه سفرنامه سلوک اونجا اشاره داشتیم، مسئله خاتمیت را، حقیقت ختمی را، اونی که خاتم است، اون مشکات خاتم یک مشکاتی است که همه از اونجا استذاره می کنن، همه انبیا، همه اولیا. منتها اونجا عرض کردیم که حقیقت خاتم، شمس حقیقت خاتم یک منظومه شمسی است که این شمس حقیقت ختمی است، و ذوات قدسی معصومین اون ستاره هایی هستن که این یه مجموعه ای را درست کردن که شده منظومه شمسی. انبیای دیگر که بخواهن از این حرف خورده چون دلوش تعمل بیشتر داشته باشین، منطقه این را اونجا نیاوره، میداره برز میکنیم. انبیای اعظام که از مشکات خاتم میگیرن، این حرف عمومیست دارن، اونها که میخوان از این مشکات بگیرن، از این منظومه میگیرن، یعنی از طریق ذوات قدسی معصومین اونها استضاعه میکنن. اینجور نیست که این انبیا علیه السلام در حدی باشن که اونها هم بتونن مستقیم از مشکات ختمی بگیرن. این ذوات قدسی وسائط فیض انبیای هم، لذا وقتی که بس مطرح است که آیا مقام انبیای اولوالعزم بالاتر یا ذوات قدسی، اونجا نو آقایون با خیال راحت میگن ذوات قدسی مقامشون بالاتر، چون اگه انبیا میخوام بگیرن از طریق اینها. روایات در این باره هست، کلمات در این باره، مگر نه آن است که این روایت رو نقل کردن وقتی کشتی حضرت نوح سلام الله علیه به تلاطم افتاد، چه ذکری به اونا دادن که در تلاطم بیفتن؟ الهی به حق فاطمت و عبیها و بعلها و بنیها و به سر استودفیا. خب اینو حضرت نوح آموزش دادن، مگر نه آن است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود حضرت موسی در اون جریان رود قلزم که اون حادثه پیش آمد، اون رود نیل، رود قلزم استاد سد ایجاد شد که اینا، حضرت فرمود اونجا من آقا نگردش. خب این حرف که بالا منبر نمیشه، در جای دیگه نمیشه، تا که به دبیر حضرت آقا جوادیشون فرمودن این حرفا حرام است، حرام برای مردم گفتن، ولی بعضی حرفایشون فرمودن این حرفا را برای مردم گفتن و تو خبر نقل کردن و تو روزنامه نقل کردن حرام است، حرام. تو این مقدمات میخواد خیلی حرف واقعیته. بالاخره الان اگر ما نفهمیم در برزخ که میفهمیم، این چشمی که بسته شد وارد برزخ شدیم اونجا میفهمیم که این ذوات قدسی چه کاره بودن در این نظام و ما چی داشتیم. سائل اگر قائل بود تقصیر سائل ما اینا را داشتیم، ارتباط با اینا میتونستیم داشته باشیم. اینا کسانی هستند که انبیا به واسطه اینها از مشکات ختمی استزای میکردن. خب اگر مقام خاتمیت یک چنین مقامی است، اگر یک هزارم این حرفا تبیین بشه با ادبیات گوناگون، با هنرهای گوناگون، این حرف کجا و اون که دیگران از اون نقل کردن و تبدیل به کاریکاتورهای کشورهای عربی و اروپایی شده که از همین کتابهای اهل سنت اینا گرفتن کاریکاتور درست کردن. بارا ما عرض کردیم ما سلمان رشدی علیه ما یستحق من الرحمان که دفاع نمی کنیم، اون چه که او آورده از همون کتابهای اهل سنت در آورده، او که چیز اضافه نداره. این حرف داریم، این حرف داریم، نقام خدمی کنیم. بعد از این جمله ایشون خیلی جمله مهمی است، می فرماد بل اولو کمال الانبیا که از درون فاظم ایشون را کل انبیاشون صورت کلی، حالا ما عرض میکنیم که مسئله خاتم، و ثانی کمال الاولیا علیهم السلام اجمعین. این از اونا میگیرن، اونا هم از بود اونو که درون از درون میگیرن، دوم از بیرون به اونا خدا میرسونه. یعنی انبیا مستقیما خدا از درون علوم به اونا میده، اولیا از طریق انبیا خدا به اونا میده. این اول و ثانی همون مربوط به اون بالا. فقط یک روزو من المکمن الغیب، بله اینا تفنن عبارت دیگه. نه این به این رفت نداره، نه
مقام انزال خدا در بابرادان تنزیل، مقام انزال اینجوری مستقیم بوده.
بله اون که مقام انزال، بله اونجا که مقام انزال حقیقت قرآن است و مربوط به شب قبر است و حقیقت محمدی است صلی الله علیه و سلم، خب اون دیگه به حقیقت دیگری است، چیز دیگری است. اون مربوط اونجا مربوط تنزیل است که از مقام قلب حضرت به زبان حضرت، بله اونجا زمان است، تدریج است، فرشته است، زمان است. وجود مبارک که امام مصطفی علیه السلام رو روایت فرمود که خداوند سبحان وقتی قلب جدن پیغمبر رو وسیع ترین قلبهای عالم امکان دید، قرآن را دفعتا بر او نازل کرد. انا انزلناه فی لیلت القدر، اینجا لیله قدر که ظرف نزول نیست، ظرف نزول حقیقت محمدی است. فی لیله القدر، این لیله قدر که ظرف نزول نیست، اون یه حقیقت دیگه. خب حالا این تا اینجا اونجایی که مربوط به این و اما حاضر اسباب و ظاهره، حالا اونا که از این بالاخره اسباب ظاهریست و اینجاییست، حالا این ها هم خودش که حرف خواست خودش را داره، وقتم حالا گذشت اب نداره. حالا فرمایشاتشون حالا اینجا قابل توجه است. ان شاء الله عمر باقي باشه الحمد لله رب العالمين.